خب برنامه این هفته هم ادامه برنامه هفته گذشته است. ما بناست که در خصوص در واقع کاراکتر زن در سینما صحبت بکنیم و موضوع در واقع مهم نگاه سینمای هالیوود به عنصر زن و اینکه زنانگی در سینمای هالیوود چه نقشایی و چه کارکردی رو داره. هفته گذشته با خانم دکتر روژن مظفری در این خصوص صحبت کردیم و صحبت بسیار خوبی هم رد و بدل شد. تعداد در واقع اسامی و تعداد فیلمایی که خانم دکتر گفتن انقدر زیاد بود که فکر می‌کنم شنوندگان ما مجبور شدن که دوباره بشنون و دوباره یادداشت کنن که این فیلم‌ها رو ببینن. این هفته هم بنا داریم با خانم دکتر صحبت بکنیم در این خصوص. من خیلی خوشحالم که در خدمتشون هستم و خوشحالم از این که از دانش ایشون استفاده می‌کنم. خانم دکتر عرض سلام و ادب، خیلی خوش اومدید به برنامه.
من هم سلام میکنم آقای دکتر حسینی به شما و تمامی شنوندگان عزیز رادیو جوان. من هم خوشحالم که باز هم در خدمت شما هستم.
بزرگوارید شما. خب هفته گذشته بحثمون رسید به اینجا که گفتیم که استفاده از کاراکتر زن در حوزه در سطح قهرمان، چون شما یه شیبی رو طراحی کردید، فرمودید که از زمان در واقع سینما ارلی، سینما سینمای کلاسیک و در واقع سینمای صامت تا سینمای مدرن یه شیبی رو طی کرد کاراکتر زن و از نقش‌های فرعی در واقع ناچیز آروم آروم اومد و خودش رو تحمیل کرد به سینما و به نقش‌های اصلی فیلم‌ها تبدیل شد، نقش‌هایی که ارگانیک به شدت قدرتمند بودن. این رشد تا جایی ادامه پیدا کرد که زن تبدیل به یک قهرمان شد، اما این قهرمان چهره‌های متعدد و متفاوتی داشت. گاهی اوقات قهرمان رو میشد در بیل رابوکش تارنتینو دید و در واقع نقش قهرمانانه رزمی از او سراغ کرد، یا مثلا فیلم‌های هنگ کنگی که میگه دو جین در واقع قهرمانای رزمی به جهان معرفی کردن، یا فیلم‌های ورزشی از این دست، یا گاهی اوقات میشد در واقع کاراکتر زنانه قهرمان مادر و مادرانه دید، این کاراکتر کمتر دیده شد، یا سوپر هیروها که دیگه خیلی زیاد شد تو جهان مارول هم خودشو نشون داد و یه تعداد زیادی در واقع سوپر هیروی اول قهرمان زن ما در دنیای مارول دیدیم و در واقع خیلی مورد توجه مخاطب قرار گرفت. به نظرتون این سیر چجوری میاد و چجوری میشه تفسیرش کرد؟
من اینجا باید در مورد یک گفتمان مطلقی در جهان حرف بزنم به نام گفتمان جهان سرمایه‌داری و جهان مردانه. خب. که این گفتمان فقط در سینما نیست. شما این گفتمان رو در ادبیات می‌بینید، در صنعت مصرف تولید می‌بینید، یعنی شما از وقتی تو صنعت مد نگاه می‌کنید این رو می‌بینید، بعد وارد مثلا، یعنی شما در هر بخشی از جامعه، جهان، زبان و هر نوع هنری بشین، این گفتمان مسلط جهان سرمایه داری که من همواره گفتمان مردسالاری رو مکمل اون میدونم، شما این رو میبینید. یعنی کسی که مثلا شما ببینید اگر بخواین یک تعریفی هم از یک زن بکنید در سطح زبانی، اینجا دارم مثال میزنم، اگر یک زنی خیلی قدرتمند، اگر یک زنی خیلی خوبه، فلانی اصلا زن نیست که، یه مرد به تمام معناست.
بله.
ببین، یعنی تعریفتون هم اینه که پس مرد برتره، مرد غالبه. اگر یک زنی هم خیلی داره خوب رفتار میکنه، خوب داره، مثلا مثال میزنم در جهان سیاست خانم مرکل.
بله.
شما وقتی که خانم مرکل رو میبینید دقیقاً میگین بابا خانم مرکل که زن نیست، یک مرد به تمام معناست. بله. اگه یک مرد توی اتحادیه اروپا وجود داشته باشه، آنجلا مرکله. میخوام بگم که این تعریف حتی در سطح زبانی، یعنی تعریفایی که ما داریم از قهرمان، از کسی که میتونه نجات دهنده جهان باشه، از کسی که میتونه بدیها رو از بین ببره، از کسی که میتونه یک روزی اگر جهان دچار بحران آب میشه، شما فیلم مد مکس درست قهرمان زنه، ولی از نظر خصوصیت‌های رفتاری، حرکاتی، حتی ظاهری، یعنی تیپی که برای
برای موهای تراشیده
بدن تتو شده، مثلا تتوی خاص، نه این که مثلا ممکنه خانم ها هم تتو استفاده بکنن، ولی نوع تتوی خاصی که انجام میشه، نوع حرکات، حتی نوع راه رفتن این زن که قهرمان اصلی فیلم هست رو ببینید، کاملا مردانه است. حتی نوع حرف زدنش که یه جای قهرمان اصلی مرد هم میگه، داشت میگه با تو چون اینجوری دیگه حرف میزنی، یعنی حتی انگار برای اثبات خودش به عنوان این که من میتونم قهرمان باشم، من میتونم نجات دهنده باشم، من میتونم،
از قالب خودش میاد بیرون،
بله، از قالب، یعنی قالب یک مرد، یعنی تصویری که داره در نهایت ارائه میشه زنی است که مردانه شده،
مردوار است در اون،
دقیقاً مردانه شده، یعنی انگار هر چقدر مردانه تر رفتار بکنی زن موفق تری هستی، موجه تری هستی و در نهایت مورد پذیرش تری و احتمال این که من بپذیرم که تو میتونی یه جاهایی به جهان بشریت کمک کنی بیشتره. ولی در حالی که من اعتقاد دارم که اتفاقا من توی اون برنامه یک فیلمی رو مثال زدم که باز اینجا مثال میزنم، تو فیلم بیمار انگلیسی قهرمانه، جولیت بینوش یک قهرمانه به تمام معنیست، که اتفاقا اگر من بخوام مثلا اون جمله معروفی که تو فیلم فهرست شیندلر گفته میشه که نجات یک انسان نجات تمامی جهان است و مرگ یک انسان مرگ تمامی جهان، اگر مثلا رسالت ژولیت بینوش رو،
خیلی جمله قرآنیه،
بله، اگر که مثلا ما این رو، رسالت این زن رو، نجات این آدم بدونیم، یا اینکه این آدم خیلی راحت‌تر دردهاش رو تحمل کنه، همچین چیزی بدونیم، یک تصویر بی‌نهایت واقعی و درست از زن ارائه میشه که اتفاقا یه جاهای دوست داره که مثلا حتی یه سری لباسا بپوشه که خیلی زیباتر به نظر بیاد، یه جایی میره شروع میکنه موهاشو شستن، موهاشو مثلا شونه کردن. این تصویر واقعیه. یا مثالی میزنم از سینمای یونان، فیلم سگانه، حالا یک بخشش دشت گریان هست، النی، شما تصویری که از النی توی اون فیلم میبینید یک تصویر کاملا باورپذیره، یک زنی که شوهرش یکی از آهنگسازهای معروفه، میره آمریکا، شوهرش رو از دست میده، دوتا پسراش رو از دست میده توی جنگ هایی که اتفاق میفته، ولی هنوز سرپاست و داره تلاش میکنه برای اینکه نگه داره آدم ها رو کنار هم دیگه، برای اینکه انگار النی نشان دهنده جامعه شکست خورده یونانه که هنوز سعی میکنه سرپا بیسته، یعنی اون مادری است که سعی میکنه سرپا بیسته. من همیشه حس میکنم که این که ما بخوایم نشون بدیم که ابر قهرمان، یا اگر زنی قرار قهرمان باشه یا قرار مورد پذیرش من قرار بگیره با من یک زن موفق، حتما باید مرد وار باشه یا مردانه باشه، خب تصویری که داره کاملا اشاعه پیدا میکنه و متاسفانه این تصویر جوری شده که تو ذهن زن جای گرفته و زن احساس میکنه اگر بخواد مورد پذیرش جهان مردانه باشه پس باید هرچه بیشتر مردانه رفتار بکنه مردانه. و شبیه مردانه باشه.
خب یه بخش کوتاه بشنویم برگردیم. کلوزا
چون که توی شهرام صورت کاشی نداشته.
تو متوجه نیستی میدونی؟ من دختری نیستم که تو بخوای بگیریش.
چرا؟
چه دلیلش؟ مثلا میکشه این که من به دنیای تو تعلق ندارم.
چطور؟ مگه دنیای من کجا؟
من دلی
نظرم کنیم مزدان، اگه نیمی از راه با من آمده بودین حتی وقتی از لندن برگشتم کارو درست میشه.
ریت از دیدنت خیلی خوشحال شدم ولی اونقدر بدخلقی کردی.
بعد بستری شدی و این تقصیر من، اینطور که معلومه هر دو احساس مشترکی داشتیم ولی حالا دیگه دیر شد. تا زمانی که بانی بود شانس این که با هم باشیم بود.
اسمی عبارت از آقا و خانم ویکتور لازم.
ولی چرا اسم من ریچارد؟
برای اینکه تو با اون هواپیما میری.
سر در نمیارم پس تو چی؟
من پیش از اون میمونم تا شما بدون اشکال پرواز.
نه ریچارد، دیگه تو چی؟ مگه دیشب قرار نبود
که ما خیلی حق به هم زدیم؟ تو گفتی باید یه فکری برای هر دومون بکنم. منم خیلی فکر کردم، آخرش به این نتیجه رسیدم که تو باید با ویکتور هواپیما بری.
وای بپا، تو اینجا چیکار میکنی؟
حروف استعدادا رو بگو.
ما بلد اینجا نیومدم، بلد بودی.
خیلی خوب، اگه بلدی بگو.
IEIOU.
نه AEIOU.
مام اینو میگیم IEIOU. سه روزی که داری بینه میگه بیشه اینم دیگه نمیگی.
میدونم تو گو ای.
تو نقل داری نه احساسا
ای.
گفتگوی بنده رو میشنوید با سرکار خانم دکتر مظفری در خصوص در نقش زن در سینمای هالیوود و موضوع زنانگی در سینما. خب خب بحث بسیار مهمیه به نظرم. این فضایی که شما دارید تصویر میکنید شاید خیلی، یعنی بخش عمده‌ای از سینمای هالیوود رو به خودش اختصاص بده، خیلی زیاد، یعنی تا حدود بسیار زیادی ما آثار سینمای هالیوود رو وقتی مشاهده میکنیم نقش هایی که برای زنها در نظر گرفته میشه توی حوزه کنشگرانه، یعنی وقتی میخواد حالت قهرمان به خودش بگیره و کنش داشته باشه و نسبت به در واقع اون اتفاقات و فضاهای کشمکش های داستان این حضور فعالی داشته باشه، خیلی رفتارها رفتارهای مردانه میشه، یعنی دیگه اصلا اساساً نوعی پرداخت نمیشه داستان که این در حوزه خودش، در حوزه زنانه خودش تبدیل به قهرمان بشه. به خصوص مثلا سینمایی مثل سینمای تارنتینو به نظرم خیلی بیشتر این خصوصیت رو با خودش همراه داره، مثل بیل روبوکش که دیگه الان ماشاءالله این قصه رو داره با خودش. حالا سوال اینجاست که به نظرم به این بپردازیم که این آیا تسری پیدا کرده در سینمای کودک و نوجوان، یعنی سینمای کودک و نوجوان هم برداشتی از این موضوع داره با خودش، یعنی سینمای کودک و نوجوان مدرن داره
بله.
اون هم داره همین کار رو میکنه، یا یعنی اینکه مثلا در اژدها سواران در نمیدونم فیلم های از این دست که میخواد خودش رو در واقع اون دختر کاراکتر دختر یا کاراکتر در واقع زن قصه میخواد خودش رو پا به پای مردها بیاره جلو و توی اون حوزه است که قهرمان دیده میشه. این درسته یا غلط؟
یکی از نکاتی که اصولا ما جامعه شناسان فرهنگ خیلی روش تاکید داریم اینه که باید گفتمان زنانه از منظر زنانه تعریف بشه
بانه.
و این تعریف شدن نیاز به بازنمایی داره که این بازنمایی باید توی هنر اتفاق بیفته. میبینیم که بله مثلا توی بخش‌های از حداقلش اینه که ادبیات این اتفاق میفته، آدم‌های مثل مارگارت آتوود، مثل آلیسون یا غیره و غیره، اینها میان و توی ادبیات این کار رو میکنن و خب حالا از روی کتاب مارگارت آتوود فیلم خاطرات ندیمه هم ساخته شد که به نظر من، یعنی سریالش ساخته شد که سریال خیلی خوبی هم هست به نظر من، چون دقیقا اون کنشی که باید زن داشته باشه و بعد اون جدالی که بر روی نقش زن وجود داره در جامعه مدرن و جامعه‌ای که قرار ساخته بشه به عنوان جهان برتر، جهان بهتر، که نقش اصلی زن توش از یک مرد میپرسه، میگه ما دنبال ساختن جهان بهتری برای شما زنها هستیم، برمیگرده میگه بهتر برای ما زنها، یعنی داره نگاه میکنه میگه آقا تو یه مردی دنبال این هستی که برای من زن یک جهان بهتری بسازی، در حالی که مثلا هیچ چیزی از جهان زنانه و هیچ درکی از جهان زنانه در تو وجود نداره. من میخوام بگم که اگر قرار باشه که این گفتمان شکل بگیره و این گفتمان بازنمایی بشه، اولین اتفاق باید در سطح گفتمان زنانه در بین خود زنها بیفته و اینکه ما احساس نکنیم که برای اینکه مورد پذیرش قرار بگیریم، برای اینکه تبدیل به قهرمان بشیم یا برای این هر چیز دیگری، هر بیشتر باید شبیه مردان باشیم.
آخه این سینمای مدرن ولی آره زنانه این... هم که مثلا در واقع صفت فعالش زنه، یعنی مثلا کیو بگم، مثلا کاترین بیگلو
بله،
به شدت فیلمای مردانه میسازه، اصلا فیلماش زنانه نیست.
خواستم همینو بگم، ببینید شما وقتی یک کسی مثلا یک کارگردان زنی فیلم مردانه میسازه، در واقع یک مرد اون رو ساخته، یک ذهن مردانه اون رو ساخته.
دو تا فیلم فقط... مشهورش که خیلی فیلم بله، مشهوریان مثلا فیلم هارد لاکر و فیلم زیرو دات
که بله جایزه هم گرفت،
بله جایزه هم گرفت،
ولی بله شما اگر اسم ایشون رو بردارید انگار یک مرد این رو ساخته.
بله خیلی فیلم مردانه، یعنی
هیچ... ببین من دارم همین در مورد گفتمان صحبت میکنم، شما وقتی گفتمان مسلطت گفتمان مردانه است، خیلی فرق کنه که این فیلم رو یک مرد ساخته باشه یا یک زن، در واقع جهان مردانه این فیلم رو ساخته
بله.
و با همون نگاه داره اون رو نگاه میکنه و پخش میکنه، یا مثلا بازیگری که میپذیره که مثلا بیاد و نقش‌های خیلی سختی رو بازی کنه که فقط مردان بازی میکنن برای اینکه خودش رو اثبات بکنه. من همواره میگم برای اینکه نشون بدیم زن موفقی هستیم، نیاز نیست تمام کارهایی که مردان میکنن رو ما بکنیم، چون به هر حال در جهان طبیعی خب خیلی کارها هم هست که مردان نمیتونن بکنن. مثلا مثال میزنم تولید مثل، کاری که مردان نمیتونن انجام، هیچ مردی نمیتونه تمام عمرش باردار بشه یا فرزند به دنیا بیاره، یا مثلا آن خصوصیت های زنانه،
مادرانه نگاه
بله کردن. مادرانه نگاه کردن. ببینید همیشه برای اینکه شما یک زن موفق باشه که حتما نباید تمام خصوص این که شما باید حتما تو معدن کار بکنید که ثابت بکنید که به اندازه یک مرد قدرتمند هستید،
راننده کامیون بشید
یا راننده کامیون بشید. من همیشه میگم یک سری کارها باید، بله خب خیلی کارها هستن که زنها میکنن و مردها از انجام دادن اونها عاجز هستن. این گفتمان وقتی میگم باید تغییر بکنه، اولین اتفاق پذیرش درونی از طرف خود زنهاست. همون چیزی که میگین وقتی مثلا کارگردان بزرگ زن مثلا میاد و یک فیلم مردانه میسازه، یعنی هنوز نپذیرفته که ما خیلی جاها میتونیم روی زن به عنوان یک قهرمان. این که من مثال اینجا میخواستم بزنم از فیلم گرگ وال استریت اسکورسیزی، یه جمله خیلی قشنگی توش لئوناردو کاپریو داره. لئوناردو کاپریو میگه که بهش میگن که چرا میخوای پول بیشتر داشته باشی، میگه به خاطر اینکه زنهای بیشتری داشته باشم. میگه چرا؟ میگه چون زنهای بیشتری رو وقتی تسخیر میکنی انگار که جهانهای بیشتری رو تسخیر کردی، احساس قدرت به آدم میده. مسئله همینه.
این همون در واقع انگاری یونانیه دیگه، از یونان باستان، از زمان آفرودیته و ونوس تا به امروز، یعنی در واقع این مدل هرگز تغییر نکرد. نگاه به زن و نگاه به در واقع معشوق در یونان باستان نگاه تسخیریه، در حالی که در ادبیات ما نگاه تسلیمیه. اصلا اینجوری نیست.
بله.
یعنی اصلا کاملا اینو نقض میکنه، میگه نفی میکنه، میگه اصلا همچی چیزی نیست، تو حق تسخیر نداری، او هم انسانیست در واقع شبیه تو. و این فضایی که مثلا ما تو ادبیات مولوی میتونیم ببینیم، توی نگاه نظامی میتونیم ببینیم، فوق العاده است، این خیلی زیباست.
اصلا شما در اشعار عاشقانه
ما هیچ وقت اینو نیوردیم در واقع توی سینمای خودمون آداپته کنیم، الا مثلا پاره ای از اتفاقات مثلا فیلم باران مجیدی. یادم هست تو باران مجیدی اون کاراکتر دختر که کاراکتر معشوق قصه است، که کارهای مردونه انجام میده، میاد جایی یه مرد توی یه ساختمون نیمه کاره شروع میکنه به کار کردن، لباس مردونه تنش میکنه، یه کاراکتر در واقع دختر افغانیه دیگه، ته کار وقتی تو جایگاه معشوق قرار میگیره، اون شخصیتی که عاشقش شده حاضر میشه حتی چیزش رو، شناسنامه خودش رو، یعنی خودش رو، هویت خودش رو بفروشه برای که او به مقصدش برسه. یعنی میخواد بره افغانستان، میدونه، ولی شناسنامه‌شو میفروشه، میده که اون بره افغانستان، نه برای اینکه در واقع تسخیری باهاش برخورد، تسلیمه، تسلیم خواسته اونه، میگه خواسته یعنی خواسته تو.
بله ببین،
این خیلی متفاوته.
آره، این تو ادبیات ما مثلا من یه بیت از سعدی بخونم، میگه گر رود نام من اندر دهنت باکی نیست، پادشاهان به غلط یاد گدا نیز کنند. ببین یعنی این نقشی که به خودش میده به عنوان عاشق،
بله بله،
و نقشی که به معشوق میده که مثلا حالا اشتباهاً
از اون موقع تا امروز ادامه پیدا. معینی کرم شاهی میگه که چیز زردرویی نبود عیب، مرانم از کوی جلوه به قریه دهد خرمن کاهی گاهی. همین مضمونه.
بله،
من منظورم حالا یه خورده بخوام بازش کنم،
خانم دکتر اجازه بدید، این به نظر گرگ وال استریت صحبت میگم، این فیلم جدیدی است، یعنی ببین هنوز تصویری که داره بازنمایی بله. میشه در سینمای هالیوود و تو فیلم‌های خیلی موفق، چون گرگ وال استریت یه فیلم خیلی موفقه، یعنی تو فیلم‌های خیلی موفق هم در نهایت تمام تلاش، یا مثلا فیلم گتسبی بزرگ توی اون هم همینه بله. که یک شخصیت بسیار قدرتمنده در نهایت تمام تلاشش برای تسخیر کردن و به دست آوردن و اون حس مالکیت نسبت به یک زن بله. دیگه. من میخوام بگم که اتفاقا سینمای هالیوود داره توی اون جهان سرمایه داری و اون رسالتی که داره، یعنی فروش هرچه بیشتر و شناسایی فرهنگ مصرفی جهان که ما چطور بتونیم مثلا محصولاتمون رو، حالا مثلا ما یه لباسی رو که اینجا نشون دادیم اینو بیشتر بفروشیم، یا ما این تیپی که الان به عنوان مثلا یک زن زیبا داریم ارائه میکنیم رو بیشتر ارائه بکنیم که بتونیم از طریق اون مثلا جراحی های زیبایی داشته باشیم، فروش محصولات زیبایی داشته باشیم و غیره و غیره رو انجام. اتفاقا اونها دارن خیلی رسالتشون رو درست
و یه مدل غلط انحرافی دارن ارائه میدن از دندگ که به شدت خطرناکه.
دقیقاً میدونی چرا؟ چون دقیقاً در راستای جامعه مصرفی است و همون جامعه سرمایه‌داری که دارم میگم، جامعه سرمایه‌داری و جامعه مصرفی در نهایت نیاز به انسان‌های آگاه نداره، نیاز به انسان‌هایی نداره که آگاهانه فکر میکنن، آگاهانه تصمیم میگیرن، نیاز به آدم‌هایی داره که نگاه به صنعت مد بکنن، نگاه به آن چیز بکنن که وجود داره، تقلیدی اون رو انجام بدن بخرن. من اگر میبینم تو خونه شما یک تلویزیون 60 اینچ وجود داره، منم برم تلویزیون 60 اینچ بخرم با اینکه خونم مثلا 40 متره. یعنی اون نگاه آگاهانه
همون...
نیست. و دقیقا ما اینو روی زن هم میبینیم دیگه،
همون پیشبینی که جورج اورول در کتاب 1984 میگه که تنها چیزی که در دنیای مدرن ممنوعه فکر کردن، نباید هیچ کاری دیگه کرد جز در واقع فکر نباید کرد فقط. یه سر اتاق فرمون بزنیم، من یه سوال خیلی مهم دارم. خب احسان حجتی و بخش موسیقی فیلم. احسان سلام، خیلی خوش اومدی، بریم سراغ موسیقی فیلم این هفته.
سلام به همه شنوندگان محترم رادیو جوان و برنامه سینما هویت. سلام حسینی، شب همگی بخیر. این هفته رفتیم سراغ یک فیلم کمدی اکشن ماجراجویی، مقدار اکشن رو به کار اضافه کنیم. فیلم بیبی درایور که نویسنده و تهیه کننده و کارگردانش آقای ادگار رایت، محصول سال 2017 اگه اشتباه نکنم. موسیقی کار اثر استیون پرایس. استیون پرایس متولد 22 آوریل 1977 ناتینگهام انگلستان، ایشون هم انگلیسیه مثل آقای ادگار رایت. بعد باز برای این که یه مقدار شنونده ها از آثار ایشون بیشتر شناخت پیدا بکنن، میشه به جوخه انتحار یا سوساید اسکواد که محصول سال 2016 بود اگه اشتباه نکنم اشاره کرد. یه فیلم ماجراجویی مارولی کمیکی. و فیلم گراویتی که سر گراویتی آیه استیون پرایس اسکار گرفتن، اسکار بهترین موسیقی متن. و فیلم The End World و یعنی انتهای دنیا و چند فیلم دیگه که تقریبا بین آهنگسازا آهنگساز نسبتا جوانی به حساب میان. بیبی درایور تو خیلی از جشنواره ها نامزد بهترین موسیقی و اینا شده. دو تا از این جوایزی که گرفته از انجمن منتقدین سن لوئیس به عنوان بهترین موسیقی متن و همچنین بهترین صحنه موزیکال تو انجمن منتقدین دیترویت. فیلم میگم پر از صحنه موسیقیه. در واقع بذارین اینجوری بگم، ما یه راننده‌ای رو داریم که ما یک صحنه های اکشنی در فیلم پیش میاد و جاهایی که ما از نگاه راننده، یعنی دوربین روی راننده قفله و ما داریم از زاویه دید اون میبینیم یا پی او وی اون رو میبینیم یا قاب روی اون بسته شده، ما صدای اطراف رو نمیشنویم و داریم موسیقی که راننده گذاشته رو میشنویم. تو سبک خودش سبک بسیار نوعیه صحنه پردازی بر اساس صدا و اینکه شاید خیلی فیلم جوانانه است، یعنی خیلی از جوانها موقع رانندگی این کار رو حتما انجام میدن که با توجه به شرایط، با توجه به مثلا بارونی بودن یا بارونی نبودن مسیر، یه قطعات خاصی رو مثلا تو ماشین میذارن و توی بیبی درایور هم همین جوریه. یعنی یک جاهایی خود شخصیت داستان افسرده است، آهنگ‌های غمگین میذاره، یک جا میخواد خیلی پرسرعت رانندگی کنه و به قول معروف ترک رو عوض میکنه. فیلم جالبیه، توصیه میکنم که همه این فیلم رو ببینن.
خیلی ممنونم. بیبی درایور یا راننده بچه، یه فیلم اکشن سرحال که بناست در واقع موسیقیش هم همون در همون میزان پرحرارت و پر حرکت باشه که خود در واقع فیلم پر حرکت و پر حرارته. امیدوارم که مورد توجه شنوندگان ما قرار بگیره. بنده با مهمان ارجمند برنامه استاد دانشگاه خانم دکتر روژان مظفری صحبت میکنم در خصوص نقش زن در سینما و جایگاه در واقع زنانگی سینمای هالیوود. خب پرسشم رو اینجوری آغاز کنم، ظاهرا خیلی هم کم وقت داریم، ولی ما توی آثار سینمای کودکان و جوان به آثاری برمیخوریم که مدل های غلطی دارن از در واقع زن و زنانگی ارائه میدن، ضمن اینکه بعضی از آثار درخشانی هستند مثل مثلا اینساید آوت، درون و برون، خیلی به نظرم اثر فوق‌العاده است. بعد نیست راجع به این صحبت بکنیم که چرا مثلا ما یه همچین مضمونی رو، مضمون فوق‌العاده بلوغ که به شدت فوق‌العاده تصویر شده، عالی تصویر شده و با شکوه اونم در واقع با یه کاراکتر دختر بچه داره تصویر میشه، جهانی که به هم میریزه و این جهان باید دوباره ساخته بشه، دوباره برگشته به خانواده است و در واقع اون شهر خانواده که بعد در وجود شکل بگیره دوباره. سوالم اینه این فضا چقدر در واقع فضای قابل بحث و قابل بستیه؟
ببینید، یک بحث خیلی مهمی که هست اینه که ما اعتقاد داریم که تو روانشناسی حداقل اجتماعی اعتقاد داریم که بزرگترین تأثیر گذارنده ها روی جهان کودک و نوجوان رسانه ها هستند. یعنی پدر مادر درسته که بخش عظیمی از اون تربیت رو به عهده دارن، ولی در نهایت بزرگترین بازنمایی کننده ها و اونهایی که تثبیت میکنن یک چیزی رو در وجود انسان ها اصولا رسانه ها هستن. به خاطر همینه که شما میبینید که از طریق کارتون ها یا اون بازنمایی هایی که در حال برنامه های کودک و نوجوان میشه، خیلی از اون چیزهایی که میخوان آموزش بدن به نسل آینده توش گنجونده میشه. و من همیشه میگم به صورت یک سری نخهای نامرئی اینها تو کار هستن تا در نهایت شما رو ببرن اون جایی که اون کسی که سررشته نخها تو دستشه شما رو دوست داره بکشونه به اونجا. این که یک تصویری داره ارائه میشه که در نهایت من دختر، من زن احساس بکنم نمونه آرمانی که از زن وجود داره اینه و من در نهایت باید به اینجا برسم. به خاطر همینه که یک تحقیقی انجام شده بود توی آمریکا روی دختران نوجوان بین سنین 11 تا 14 سال و 80% اونها اعلام کردن که من خیلی زشتم، من خیلی بد هیکلم، من خیلی اصلا من ببین مثلا اینها رو درگیر چیزهایی کرده بودم که اصلا یک بچه نوجوان نباید درگیر اونها باشن.
چقدر مهمه؟
دقیقاً.
من دوباره تاکید کنم، دوباره این جملتون رو فهمید، خیلی مهمه. شنوندگان عزیز ما با دقت گوش بدن، واقعا مسئله مهمیه. این که در واقع
این اعتماد به نفسی که 80% دقیقاً، یعنی پرسشنامه‌ای که انجام شده بود 80%شون از خودشون و از اون چیزی که بودن، دندونام چقدر زشته، چرا من این شکلی ام، چرا من اینقدر زشتم، یعنی این دقیقاً چون تصویری که داشت ارائه میشد با آن چیزی که اینها خود واقعیشون بود خیلی فاصله داشت. اولین اتفاقی که میفهمی دکتر اینه که اعتماد به نفس در زن امروز از بین میره. زن امروز مدام دنبال قضاوت شد. آره، زن امروز مدام دنبال قضاوت شدن و تایید شدنه، یعنی انگار همش دنبال اینه که از جامعه و اون جهان مردانه مدام تایید بگیره که من خوشگلم، من زیبا هم، به خاطر همین تن به هر گونه عمل زیبایی میده. یا میبینید مثلا چال رو گونه مد میشه، شما الان میبینید همه میرن چال رو گونه میذارن، یا مثلا این دقیقاً این که مدام منتظر تایید دیگران باشید، اولین اتفاقی در شما میفته عزت نفس در شما از بین میره. وقتی عزت نفس از بین بره، شما نمیتونید برسید به اون خود واقعی و اون استعدادهای درونی خودتون رو شکوفا بکنید. آن چیزی که به عنوان یک زن واقعاً درون شما هست رو به دیگران نشون بدین که شما چقدر میتونید توانمند باشید، شما چقدر میتونید تاثیرگذار باشید. دیگه اون جنبه ها کاملا در شما فراموش میشه. شما دغدغتون تایید گرفتن میشه. حالا این تایید گرفتن از جامعه است، از اون فیلم هایی است که داره بازنمایی میشه. شما هر چقدر شبیه تر به اون نقش اصلی فیلم باشین، پس تایید شده ترید. و این خب خیلی بده. در نهایت میبینیم که زن امروز ما بیشتر از زن قبل دچار افسردگی است، دچار استراب، دچار تنشه و خیلی چیزهای دیگر.
خیلی متشکرم، عالی بود خانم دکتر. من استفاده کردم و برای خودم خیلی جذاب بود این بحث، هرچند بحث به نظرم درازدامنیه و بعد بیشتر راجبش صحبت کرد. از حضور شما تشکر میکنم و امیدوارم که باز هم فرصتی پیش بیاد در خدمت شما باشیم.
من هم از شما و تمامی شنوندگان عزیز تشکر میکنم.
خیلی متشکرم. از شما شنوندگان عزیز هم تشکر میکنم بابت توجهتون. بس یا علی، خدا نگهدار.
میشه و خورما پزونه،
بای بای،
حالی به آدم نمیمونه.
ولی
هم سر کار هم توی خونه، که ایران رادیاتور با همونه. بمون اسپلیتش، اسپلیتش پشتم گرمه، به باده خونکش، باده خونکش پشتم گرمه.
دمای نرمال 24 درجه است. همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
خوبه بدونین ماهوشعیرهای آلیس منبع مناسبی از گروه ویتامین B، فیبر و املاح معدنیه که برای مصرف روزانه هر کدوم از ما ضروریه. ماهوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
شیر سالم به علاوه نارگیل، شیر نارگیل آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر نارگیل آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر نارگیل آلیس، آلیس برای خانواده.